مانی باشه، مثلا گوشت 65، مرغ یه خود پایین تره حدودا 60، ولی تخم مرغ 100 از 100. ببینید چه اختلافی داره و این در واقع چقدر این مواد مغذی، حالا زرده تخم مرغ هم حاوی ویتامین دی میتونه باشه و در واقع مواد مغذی دیگری رو میتونه برای ما فراهم بکنه. ولی من همیشه توصیه میکنم که هممون حداقل روزی یک دونه تخم مرغ کامل، یعنی سفیده به اضافه زرده رو بخوریم. اونایی که بیمارم هستن همون در واقع یه دونه تخم مرغ رو میتونن مصرف کنن، مگر اینکه منع پزشکی داشته باشن که هفته 2 تا 3 تا مصرف بکنن. ولی همه میتونیم روزی 1 الی 2 تا زرده تخم مرغ، یعنی سفیده این زرده تخم، یعنی تخم مرغ کامل در واقع مصرف بکنیم.
شما جان من یه سوال بکنم، ببخشید،
محدودیتی نداره اگر به صورت کاملا پخته شده باشه، هیچ محدودیتی نداره، خصوصا ورزشکارای عزیزی که دنبال جذب و کسب پروتئین و اسیدهای آمینه هستن برای عضلات‌سازی، مصرف سفیده تخم مرغ میتونه در واقع خیلی مفید باشه.
شما ولیای عزیز من یه سوال برام پیش میاد. ببینید بعضیا میگن که شاید مثلا این تخم مرغ باید حتما تو روز حالا اون وعده صبحانه استفاده بشه که تأثیرش رو داشته باشه، بعضی ها میگن نه هر موقعی هر روز استفاده بشه خاصیت خودش رو داره. بعد یه مسئله دیگه، خیلی ها معتقدن که شاید ما مثلا یه تخم مرغ آبپز رو در روز مصرف نکنیم، اما مثلا یه سری غذاها درست میشه مثل انواع کوکوها، کتلت، اینها که خب از مثلا تخم مرغ درش استفاده شده، آیا اونها هم میتونه برآورده کننده یه در واقع اون نیاز مورد نظر ما باشه برای بدن یا خیر؟
آقای اولیایی به پیوسته من یه سوالم بپرسم. خیلی این تفکر رو دارن که مصرف تخم مرغ باعث میشه کبدشون دچار مشکل بشه، این تصور درسته یا غلط؟
غلط هست، نه هیچ مشکلی نداره تخم مرغ، اگر میگم در همین حد و اندازه های در واقع روزانه 1 تا 2 تخم مرغ باشه، و اونم حالا فرقی نمیکنه که ما به طور آبپز بخوریم، نیم رو بخوریم، یا درون غذاهایی که مثلا شهریار عزیز گفتن بعضی از غذاها هست که از تخم مرغ استفاده میشه، مثل انواع اقسام کوکوها، بله اونم در واقع مصرف تخم مرغ انجام شده، یعنی اونا میتونیم جزء تخم مرغ خورده شده محاسبه کنیم، خصوصا کسانی که در واقع باید محاسبه شده تخم مرغ با توجه به زرده و چربیش مصرف بکنن حتما اون رو هم لحاظ بکنن. اما اینکه باعث کبد چرب میشه اینا به هیچ عنوان اینجوری نیست. مصرف 1 تا 2 عدد تخم مرغ کامل در روز هیچ مشکلی رو برای هیچ کسی ایجاد نمی‌کنه.
من تو شنیدم که تازگی ها به این نتیجه رسیدن دانشمندان که خود تخم مرغ اصلا یکی از عوامل در واقع میتونه، حالا به این اشاره بکنیم که باعث میشه که کبد چرب رو در واقع جلوش رو بگیره و یکی از موانع ایجاد کبد چرب هست.
از این منظر که شما وقتی تخم مرغ رو میخورین در واقع به عنوان یک غذای خیلی خوب، شاید خیلی از غذاهایی که باعث آسیب به کبد چرب بشه رو مصرف نمیکنید. ضمن این که باز هم خدمتون بله در واقع تایید فرمایش شما، کیفیت آلبومین پروتئین 100 هست، یعنی یک پروتئین HBV ما بهش میگیم High Biological Value، یک پروتئین با ارزش زیستی بالا، بنابراین برای کارکرد کبد هم میتونه کمک کننده باشه، نه تنها آسیبی نمیرسونه بلکه واقعا کمک کننده هم. ولی حالا گاهن ما میگیم مثلا تخم مرغ رو با روغن فراوون بخوایم بخوریم، در واقع نیمرو درست بکنیم با روغن فراوون، خب بله اون میتونه آسیب زننده هم باشه چون به هر حال روغن افزوده داره. ولی بهترین حالت مصرف تخم مرغ در درجه اول به صورت آبپز هست به صورت کامل، و بعد از اون در واقع به صورت حالا مخلوط در غذاها و فرآیندهای پخت دیگه. تخم مرغ عسلی رو ما خیلی پیشنهاد نمی کنیم چون در واقع یک میکروبی هست مثل سالمونلا، اگر توی در واقع سالمونلا در حرارت کافی نبینه میتونه آلوده کننده باشه برای فرد و اون رو دچار بیماری بکنه، ولی اگر فرآیند پخت کامل حرارتی کامل رو ببینه غیر فعال میشه و از بین میره در تخم مرغ و مشکلی هم ایجاد نمیکنه. پس بهترین سبک پختن تخم مرغ هم به صورت پخت آب
هست. بسیار عالی، خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای اولیایی، نکات خیلی عالی و کاربردی بود.
بسیار متشکرم. برای همه شنونده های عزیز، برای شما خانم حسینی عزیز، برای دوست خیلی خوبم برای شهریاری عزیز، همکارانتون در اتاق فرم، عزیز سلامتی دارم.
سلامت باشید.
یک دنیا ممنون. و امیدوارم در هفته‌های بعدی باز بتونیم در خدمتتون باشیم.
انشاءالله.
شما رو به خدا میسپاریم. ممنون که این هفته با ما همراه بودید. درود بر شما.
خدا نگهدار.
خدا
نگهدار.
از غم همه کشو نواشونه دست و دستای و سایه شو رفته خونه و خونه بودو پیشم بودو پیشم بودو اینون شما نیشم بودو ای آخرین عشقم دوادار دل ریشم خزانه زرد ای سالم نوبتی تمامم بهار از راه رسیدم زندگی چه جونم خزانه زرد بهار از راه رسیده زندگی چه جونه بیاین با هم بشیم یاور همه همراه هم باور دلون را شو بشه با هم جدا نبود دل از دل بر بودو پیشم بودو پیشم بودا اینوم شما نیشم بودو ای آخرین عشقم دوا داره دل ریشم خزانه زرد ای سالون نوبتی تمامن بهار از راه رسیده زندگی چه جونن خزانه زرد ای سالون نوبتی تمامن بهار از راه رسیده زندگی چه جونه
به نام خدا. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز، دکتر ریحان خزایی هستم، پزشک و متخصص پزشکی ورزشی. امروز قصد دارم در مورد ورزش در هوای سرد باهاتون صحبت کنم. یه سری عوامل خطری هستش که افرادی که تو هوای سرد ورزش میکنن و مستعد آسیب‌های سرمایه بیشتری میکنه. یکی این هستش که خب هر چقدر دمای هوا پایین‌تر باشه و جایی که فرد ورزش میکنه دمای کمتری داشته باشه، فرد بیشتر مستعد این قضیه هستش. نکته دوم حرکت سریع‌تر هستش که باعث از دست دادن گرمای بیشتر میشه. یعنی فردی که حالا ورزش مثل دویدن یا دوچرخه سواری رو تو هوای سرد انجام میده، نسبت به فردی که حالا ورزش های دیگر رو تو هوای سرد انجام میده، بیشتر مستعد این عوارض هستش. نکته بعدی، فردی هستش که جثه کوچیکتری داره. کودکان نسبت به بزرگسالان بیشتر مستعد آسیب‌های سرمایی هستن وقتی که ورزش میکنن تو هوای سرد. و حالا علاوه بر جثه، افرادی که حالا لاغر و قد بلند هستن نسبت به افرادی که حالا قد کوتاه‌تر یا چارشونه‌تر هستن، دمای بدنشون زودتر کاهش پیدا میکنه تو هوای سرد. و نکته بعدی، چربی بدن و عضلاتشون هستش. خب هرچی چربی بدن بیشتر باشه به عنوان عایق عمل میکنه و دیرتر دمای بدن پایین میادش. توی ورزشکاران حرفه‌ای چون چربی بدن درصدش پایین هستش، بیشتر مستعد این قضیه هستن. ولی در مقابل افرادی که آمادگی بدن بیشتری دارن، تولید گرمای بیشتری میکنن و دیرتر دمای بدنشون پایین میاد. پس حالا در مورد ورزشکاران حرفه‌ای عامل منفی داریم و یه عامل مثبت. و در مورد جنسیت هم خب خانوم ها نسبت به آقایون چربی زیر پوستی بیشتری دارن و دیرتر دمای بدنشون پایین میاد. علاوه بر اون افرادی که حالا از لباس های مناسب مثل بادگیر استفاده نکنن هنگام ورزش تو هوای سرد، باز بیشتر مستعد کاهش دمای بدنشون هستن و آسیب های سرمایی. و مورد آخر خستگی و کاهش قند خون هستش که خب هر دو اینا هم باعث میشه که لرز کاهش پیدا کنه و سرد شدن بدن و کاهش دمای بدن سریعتر اتفاق بیفته. برای اینکه تو هوای سرد فرد مستعد آسیب های سرمایی نشه، چند تا کار باید انجام بده. یکی محافظت از انتهاها هستش. انتهاها یعنی دست، پا، گوش و بینی، که برای گوش حالا هم میتونن از کلاه استفاده کنن یا گوشگیرهایی که مخصوص سرما هستش رو میتونن افراد استفاده کنن. برای حفاظت از بینی میتونن از اسکارف های ورزشی یا حالا شالای ورزشی استفاده کنن که یه حالت دو طرف بسته هستش، به صورت دو طرف باز و دو طرف بسته است، داخل گردن قرار میگیره و میتونن روی بینی قرار بدن که باعث بشه که بینی توی حالا سرما دچار آسیب نشه. و از دستکش و جوراب مناسب استفاده کنن. همچنین لباسایی هم که استفاده میکنن به صورت لایه به لایه بپوشن و حتما لایه آخر بادگیر باشه که توی هوای سرد موقع ورزش کردن تو بیرون از خونه دچار آسیب های سرمایی نشن.
خیلی ممنون از خانم دکتر ریحان خزائی، متخصص پزشکی ورزشی. شما همچنان همراه ما بمانید با برنامه گلخونه از شبکه رادیوی ورزش و رادیو ورزش بانوان.
سلام و صد سلام به شما شنوندگان عزیز تراز جان. به بخش کارشناس مربوطه با اجرای خانم کارشناس مربوطه خواست که بنده باشم با روحیات شدیدن حساس خوش اومدین. دوستان اونور شیشه موضوع چیه؟ ای داده بیداد، عجب موضوعی. بی تحرکی، یه جا نشستم، افسردگی، استراب دادم، وای. بریم سراغ راه کار. کار اولم اینه که بزرگواران بینید یک نگاه دقیق به خودتون توی آینه بندازید. اگه دیدید اسکلت بدنتون حالت قوز کردن گرفته، خودتون همش خسته اید، شبا خوابتون نمیبره یا همش احساس افسردگی میکنید، بدونید همه و همه به خاطر یک جا نشستن و ورزش نکردن. بله، وقتی ورزش نکنیم مریض میشیم، بعد مضطرب میشیم دیگه دوست من. راه کار بعدی بنده اینه که دنبال بهانه برای ورزش کردن نباشیم. نگیم پول باشگاه ندارم، نمیتونم وسایل ورزشی بخرم و اینجور صحبت که اصلا قشنگ نیست. به جاش هر روز تشریف ببریم پیاده روی. دیگه پیاده روی که خرجی نداره، دوست گرامی داره، نداره دیگه باری کلا. و و راه کار آخرم که خیلی مهمه اینه که اون تلفن همراه رو از خودمون دور کنیم، انقدر سرمون توی گوشی نباشه، هیجان نشینیم، بلنشیم، ورزش کنیم، تحرک کنیم، با دنیای واقعی سر و کله بزنیم و کلنجار بریم، در طبیعت زیبای زمستانی قدم بزنیم. اون وقت اگه مضطرب و افسرده شدی اون دیگه با من. بله این بود راه کارهای بسیار عالی من. پاشین یه جنقدر نشینی دهائه، ورزش کنید که ورزش بر هر درد بی درمان دواست. تا راه کارهای بعد، خدا نگهدار.
مثل من ما هم شده مجنون تو لیلی، طرح خندت دل ربایی میکند، ایوان دلم را کردی تو گلکاری، در سرای قلبم جانان جا داری، دل بر خوش مهارت دلم را چرا هست بردی ایش کدی چل چراغ این مارد دلم ما تلایت شد و بانی نگاهت قلب ما را کشیدیم کشیدی به سارت دل بر خوش مهارت دلم را چرا هست بردی ایش کدی چل چراغ این مارد دلم ما تلایت شد و بانی نگاهت قلب ما را کشیدیم کشیدی به سارت شدم دیدم تو را این بهترین ترانم خانه عطا باد که روشن کردی ملک ما را نظر بکن بر حال ما با عشق و مدارا دل بر خوش مهارت دلم را چرا هست بردی ایش کدی چل چراغ این مارد دلم ما تلایت شد و بانی نگاهت قلب ما
خب دوستان عزیز، ممنونیم و سپاسگزار از اینکه توجه می‌فرمایید، با بخش‌های مختلف برنامه گلخونه همراه هستید و امیدوارم آنچه تقدیمتون شده تا این لحظه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 10:48 دقیقه است. می‌خوام بریم سراغ بخش حرکات اصلاحی. همراه میشیم با سرکار خانم دکتر مهدیه نظری مکی آبادی، متخصص پزشکی، متخصص فیزیولوژی ورزشی. در مورد بحث دیروز میخوایم باشون صحبتی داشته باشیم. خانم دکتر عرض سلام دارم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام خانم دکتر، درود بر شما.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما جو عزیز بزرگوار و همه شنوندگان برنامه خوب گلخونه، در خدمتتونم.
سپاسگزاریم از شما. خانم دکتر، ما دیروز داشتیم در مورد سالمندان عزیزی صحبت میکردیم که حالا بنا به دلایل مختلفی این عارضه کج بودن یا انحنای در واقع غیر متعارف ستون فقرات رو تجربه میکنن، شاید گوش پشتی حادث بشه، ممکن هستش که مسائلی مثل کمردردهای ناشی از فتق دیسک داشته باشن و این باعث بشه که از اون حالت راست قامت خارج بشن، افتاده کج راه برن یا در واقع دردهای مختلفی رو تحمل بکنن که این توی روحیه‌شون خیلی میتونه تأثیرگذار باشه و اعتماد به نفسشون رو تحت تأثیر قرار بده. میخوایم در مورد این قضیه صحبت بکنیم، راهکارهای شما رو بشنویم و پیشنهاداتتون رو.
خواهش میکنم. ببینید، در سنین بزرگسالی و به تبع به دنبال اون سالمندی، به دلیل اینکه بدن، عضلات بدن شروع به تحریر رفت میکنه، تراکم استخوان کاهش پیدا میکنه، افزایش ذخیره چربی به مثابه بیشتر میشه در نتیجه این مسیر، چرا که توان هوازی کاهش پیدا میکنه. این کاهش توان هوازی میتونه ظرفیت قلبی عروقی و ریوی فرد رو تا حد قابل توجهی کاهش بده، که همه اینها میشه یک پکیج و باعث میشه که فرد انواع مشکلات اسکلتالی رو در سالمندی تجربه کنه. یکی از اونها همین گوش پشتی که فضاکاری بهش اشاره کردید، نرمی استخوان که به دنبال کاهش تراکم استخوان که حالا باعث میشه هم چرخش لگن به وجود بیاد، هم واروس زانوی شدید به وجود میاد، و اگر که فرد افزایش وزن زیادی رو داشته باشه در اون سن، خب انواع دیسک کمر، آتروز زانو، همه اینها به دنبال اون خواهد که نتیجه این بی‌تحرکی در واقع بایستی بگم در سن جوانی و نوجوانی هست که میاد این مشکلات رو ایجاد میکنه. حالا در کنار اون خب وارسی شدن رگ‌ها و اینها هست که من نمیخوام خیلی اینجا بپردازم با سن که وقت زیادی هم نداریم. چه کارهایی بایستی انجام بدیم که یا جلوگیری بکنیم یا اینکه بخوایم درمان کنیم؟ برای اینکه جلوگیری بکنیم، خب تحرک بدنی بسیار بسیار میتونه کاهش بده این مشکلات اسکلتالی رو در سن بزرگسالی و سالمند، و فرد بایستی با یک پیاده روی سبک، با یک تحرک بدنی سبک مثل نرمش های سبگاتی بتونه عضلاتش رو اکتیو نگه داره، مفاصلش رو اکتیو نگه داره، اون حالت الاستیکی تاندون ها رو داشته باشه تا اینکه این مسائل به وجود نیاد. در کنار اون تغذیه که بتونه پرپروتئین باشه، کم چرب باشه و دریافت سبزیجات کافی داشته باشه که عضلاتش رو بتونه توی حد ایدئالی نگه داره. اینها در واقع ذخیره اون فرد هست در سنین سالمندی. خب حالا چی کار بکنیم که درمان رو انجام بدیم؟ در وهله اول دریافت کلسیم رو باید زیر نظر پزشک داشته باشن، که این کاهش تراکم استخوان میتونه خیلی خطرناک باشه، شکستگی لگن به دنبال خواهد داشت که حتی میتونه منجر به خدای نکرده مرگ اون فرد بشه. استفاده از کمربندهای مخصوصی که فرد میتونه از اونها استفاده بکنه که بتونه در راست قامتی رو داشته باشه، از گوش پشتی فرد تا حد قابل توجهی جلوگیری میکنه، و اینکه نشستن روی صندلی های مخصوصی که میتونه پاها رو توی یک ارتفاع 12 سانتی متری قرار بده و کاملا قسمت نشیمنگاهی و پشت رو چسبیده به یک صندلی داشته باشه، که الان بسیار ما داریم لوازم طبی و ارزشی که این صندلی ها رو داره. استفاده از کفش های مناسب پیاده روی و افرادی که دچار چرخش مچ‌پا و چرخش زانو یا لگن هستند در همون سنین بزرگسالی و یا سالمندی، که تقریبا این کفش تا بالای زانوشون رو نگه میداره و از چرخش بی‌رویه مفصل جلوگیری میکنه. اینها مسیرهایی هستن که باید بهش توجه کنه. حالا اگر بخوایم از بحث طبی کنار بریم و بخوایم با روش های ساده تری بخوایم جلوگیری بکنیم یا در واقع درمان بکنیم، حرکات اصلاحی که میشه انجام داد استفاده از نرمش های چششی هست که توی نرمش های صبحگاهی فرد سالمن میتونه انجام بده. چرخش لگن به سمت مخالف در واقع آرزه که ایجاد شده، چرخش پنجه پا به سمت مخالف آرزه که ایجاد شده، انتقال قفسه سینه و شانه به سمت جلو و رعایت کردن الگوی صحیح گام برداری، الگوی صحیح نشستن، الگوی صحیح خوابیدن، چون اکثر افراد که در واقع سنین بالا درگیر دیسک کمر میشن به دلیل این هست که حالت دمر میخوابن، این بدترین نوع حالت در واقع خوابیدن هستش. بهترین حالتی میشه به پهلو بخوابه و یک بار داخل شکم نگه داره و استفاده از یک بالش بین دو زانو که فشار بین دو زانو رو به حداقل برسونه. خوابیدن های دمه و یا تاقواز میتونه فشار رو به قسمت های پایینی ستون و فقرات افزایش بده، باعث فشردگی مهره و بهتر به دنبال اون دیسک کمر، و اگر دیسک کمر ایجاد بشه در دنباله اون ما آرتروز زانو رو خواهیم داشت و این چرخش هایی که میتونه ایجاد بشه افزایش در واقع دریافت ویتامین های گروه A, D, E, K که بتونه در واقع اون توان مفصلشون رو افزایش بده، پروتئین های در واقع که بتونه مسیر عضلانی اونها رو توی شرایط ایدئالی قرار بده، و مصرف کلسیم و همینطور لبنیات میتونه تو حد قابل توجهی اینها رو به تعویق بده.
درسته. خانم دکتر نظری، عذرخواهی میکنم، ما این حالا این مبحث در واقع سالمندان عزیزمون در مورد مسائلی که عنوان کردید، عنوان برنامه دیروز ما بود که بهش پرداختیم، امروز هم داریم از یک جانشستن و بی تحرکی صحبت میکنیم، کاری با بود روانشناختیش نداریم که حالا چه تأثیرات منفی میتونه ایجاد بکنه از نظر روانی و باعث ایجاد حالا مواردی مثل استراب، استرس، افسردگی و ناراحتی های روحی روانی بشه. میخوایم از این منظر بهش نگاه بکنیم که این یک جا نشستن چقدر میتونه تأثیرگذار باشه و خب یقینا در سنین بالاتر خودش رو بیشتر نشون میده. در مورد همین مسئله که الان داشتید در موردش صحبت میکردید، خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. خب زیاد نشستن یا بی‌تحرکی در واقع مطلق میتونه افزایش ریسک ابتلا به سرطان رو داشته باشه. خطر نشستن های زیاد میتونه همین سرطان باشه، که سرطان ریه، سرطان روده، سرطان رحم رو میتونه داشته باشه. در کنار اون میتونه بیماری های گوارشی متعددی رو برای فرد ایجاد بکنه. یبوست و سفت شدن مدفوع یکی از خب رایج‌ترین مشکلات گوارشی که تو هر سنی با توجه به سبک زندگی اون فرد اگر غلط باشه میتونه اتفاق بیفته. به نتیجه اون کم تحرکی های طولانی مدت، نشستن های طولانی مدت و عدم مصرف فیبر و مایعات کافی هست که میتونه این اتفاق رو ایجاد بکنه. خطر بیماری های قلبی رو ما میتونیم داشته باشیم. خب در واقع حالا تحقیقات نشون داده که معلوم بیش از 23 ساعت در هفته تلویزیون تماشا میکنن، یعنی میشینن، 63% بیشتر از مردمی که در واقع تنها 10 یا 11 ساعت از وقتشون رو با تلویزیون میزنن. پس خطر ابتلا به انواع بیماری های قلبی عروقی میتونه با این نشستن های طولانی مدت افزایش پیدا کنه. در کنار اون ابتلا به اضافه وزن و چاقی هست که بسیار شایع و میتونه جز اولین در واقع عوارض نشستن های طولانی تر باشه، که فشار خون بالا به دنبال اون، کلسترول بالا و سندرم متابولیک و همینطور بیماری دیابت نوع 2 رو میتونه به دنبال اون داشته باشه. واریز که یکی از خطرناک‌ترین ها هست به دلیل کم تحرکی و نشستن های طولانی مدت ایجاد میشه. در کنار اون ضعف عضلات یا بهتر بگم ضعیف شدن عضلات، پوکی استخوان و زمین خوردن های مکرر رو خواهیم داشت که در سن بزرگسالی هم بسیار شایع هست و اشاره کردم میتونه حتی یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در سنین بزرگسال باشه. پس بایستی این رو بدونیم که نشستن های طولانی مدت، کم تحرکی و بی تحرکی میتونه خطر مرگ زودرس رو بالا ببره، چرا که هرچه کمتر هر فعالیت بکنه خطرات در واقع سلامتی رو بیشتر میکنه. ضعف عضلات سرنگیشون و پاها رو خواهند داشت و این باعث میشه که همین انحراف ها در زانو، در مچ پا، در لگن رو داشته باشه. سعی کنن که با در واقع تمرینات کششی که انجام میدن توتون عضلات تا کننده سرنگیشون رو در واقع آزاد بکنن. سعی کنن در فواصلی که پشت میز میشینه عضلات پشت تنشون رو کشش بدن که در واقع این مسیر رو تا حد قابل توجهی کاهش بده.
و آتروفی عضله هم که یه دیگه از مسائلی هستش،
بله،
که در واقع
عضلات که اشاره کردیم همان آتروفی عضله میخواد.
فقط یه کلام باید بگیم که دوستان ببینید اینقدر خطر در واقع جدی داره تهدید میکنه بدن رو، کم تحرکی و عدم تحرک در سنین بالا، و متاسفانه عوارضی رو در پی خواهد داشت که حالا امروزه به خاطر کم تحرکی طبیعتاً یه مقدار سن مرگ و میر متاسفانه و مبتلا شدن به انواع بیماری ها اومده پایین. یعنی دیگه الان نباید انتظار داشته باشیم تو 70 سالگی بیاد سراغمون خیلی از این چیزا، ممکنه در 50 سالگی مبتلا بشیم. خیلی ممنونیم از شما خانم دکتر نظری مکیابادی، استفاده کردیم مثل همیشه از بیانات ارزشمند شما. اگر نکته‌ای نمونده با شما خدافظی می‌کنم.
سپاسگزارم، روز شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا شما خدافظتون.